اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شاد به همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. کره جنوبی گفته که کره شمالی دفتر تماس یا ارتباطی بین دو کره را در خلال تنش‌های رو به افزایش بین دو کشور منفجر کرده. این در حالی است که وزارت امور خارجه چین خواستار صلح بین کره شمالی و کره جنوبی شده. در رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که خالد مفتون به توجه میرسانه.
سلام و شام بخیر. ملل متحد گفته است که افغانستان برای پنجمین سال پیهم به عنوان مرگبارترین کشور برای کودکان در جهان بوده است. در گزارش تازه نشر شده ملل متحد آمده است که در سال 2019 میلادی بیش از 3000 کودک در افغانستان کشته و به همین تعداد زخمی و معلول شدند. در این گزارش آمده است که گروه طالبان مسئول کشته شدن بیش از 1200 کودک، داعش مسئول 242 کودک و افراد ناشناس مسئول مرگ 55 کودک بودند. کشته شدن بیش از 1000 کودک به نیروهای امنیتی افغانستان و طرفداران حکومت افغانستان در سال 2019 میلادی نسبت داده شده و متبقی در جنگ‌های مختلف به شمول درگیری‌ها در مرز با پاکستان کشته شدند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، پس از افغانستان، سوریه و یمن بر ترتیب در جایگاه دوم و سوم به عنوان مرگبارترین کشورها برای کودکان شناخته شده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که شهروندان افغان کمتر به نهادهای عدلی و قضایی کشورهایی که پناهنده شدند دسترسی دارند. غلام مرتضی رسولی، رئیس حمایت حقوقی این وزارت به صدای آمریکا گفت که مهاجران افغانستان به خصوص در ایران و پاکستان از حقوق عدلی و قضایی برخوردار نیستند.
در ایران و پاکستان تعدادی از هموطنان ما به شکل غیر قانونی اینا اقامت دارند. خودشان هم گاهی وقت میهراسند که مبادا وقتی اینا به مراجع دولتی مراجعه بکنند به دلیل نداشتن اسناد قانونی اقامتی اینا به بعضی مشکلات دیگه مواجه شوند.
جزئیات این خبر را در جریان همین برنامه خواهید شنید. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. شمار مبتلایان ویروس کرونا در جهان تا صبح امروز چهشنبه به وقت واشنگتن دی سی به بیش از 8,056,000 نفر رسید و از آن جمله 437,412 نفر در سراسر جهان به اثر بیماری کووید 19 جان باختند. جزئیات از احد عزیزاده.
بر اساس ارقام پانتون جان هاپکنز ایالات متحده، تا صبح امروز مبتلایان ویروس کرونا در امریکا به بیش از 2,114,000 نفر رسیده که از آن جمله 116,127 نفر به اثر ابتلا به ویروس کووید 19 در این کشور جان باختند. برزیل با ثبت بیش از 888,000 واقعه مثبت کووید 19 پس از ایالات متحده بیشترین واقعات این ویروس را گزارش داده است. روسیه با ثبت حدود 545,000 واقعه مثبت بیماری کووید 19 در رده سوم قرار گرفته، اما این کشور تا حال از مرگ حدود 7,272 نفر به اثر این ویروس خبر داده است. از رهگذر مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا، بریتانیا پس از امریکا و برزیل بیشترین ارقام را دارد. پس از امریکا، برزیل و روسیه، هند، بریتانیا، اسپانیا، ایتالیا، پیرو، فرانسه، ایران، آلمان و ترکیه بیشترین شمار مبتلایان ویروس کرونا را گزارش دادند. مقام های ارگ و وزارت صحت عامه افغانستان هشدار دادند که بیماری کووید 19 به مرحله اوج بحران و فلاکت ناشی از این ویروس رسیده و در دو ماه آینده افغانستان شاهد گسترش سرسام‌آور این ویروس کشنده خواهد بود.
بریتانیا امروز شنبه گفت که پلان چین مبنی بر تحمیل قانون امنیت ملی در هنگ کنگ، خودمختاری، حقوق و آزادی های این مستعمره پیشین بریتانیا را تهدید می‌کند. جولین بریت ویت، سفیر بریتانیا برای شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو گفته است که تحمیل این قانون در تضاد مستقیم با تعهدات بین‌المللی چین قرار دارد که طی توافق مشترک میان دو کشور امضا شده است. بریتانیا در سال 1997 میلادی هنگ کنگ را به چین برگرداند و از چین تضمین گرفت تا برای 50 سال برخی آزادی ها به شمول استقلال قوای قضاییه و حق اعتراضات را برای هنگ کنگی ها تضمین کند. این مقام بریتانیایی همچنین از حکومت چین خواسته است تا خودمختاری، حقوق و آزادی های هنگ کنگ را رعایت کند. اما چین تا حال در مورد واکنش نشان نداده است. قوانین امنیتی که از سوی چین پیشنهاد شده و به تصویب پارلمان آن کشور نیز رسیده است، برخی از فعالیت‌ها در هنگ کنگ را منع می‌کند که شامل جدایی طلبی، توهین به بیرق چین، مداخله خارجی‌ها و آنچی اعمال دهشت‌افکنی خوانده شده می‌شود. شورای امنیت ملی کره جنوبی امروز شنبه نشست اضطراری را دایر کرد و هشدار داد که اگر کره جنوبی به افزایش تنش‌ها ادامه بدهد، پاسخ جدی در برابر آن خواهد داد. جزئیات از نسیم محمود عزیزی.
این نشست بعد از آن برگزار شد که کره شمالی دفتر ارتباطی با کره جنوبی واقع در شهرک مرزی کایاسونگ را توسط انفجار از بین برد. کیم یونگ تونگ معاون شورای امنیت ملی کره جنوبی گفته است که این اقدام کره شمالی امید و انتظار همه مردم را برای روابط میان دو کره و صلح پایدار در شبه جزیره کره از بین برده است. این مقام کره جنوبی همچنان گفته است که کره شمالی مسئول عواقب این اقدام خواهد بود. تشنج میان دو کره در روزهای اخیر بعد از آن افزایش یافت که کره شمالی همه ارتباطات خود را با کره جنوبی قطع کرد و تهدید به استفاده از قوای نظامی نمود. مقامات کره شمالی دلیل این قطع ارتباط را فعالیت‌های گروه‌های فعال در کره جنوبی گفتند که از سال‌ها بدین سو اوراق تبلیغاتی ضد پیونگ‌یانگ را چاپ و نشر می‌کنند.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از کاهش 50% نیروهای آمریکایی از آلمان خبر داد، ناتو می‌گوید که ایالات متحده باید جزئیات این اقدام ناگهانی را واضح سازد. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو امروز شنبه گفت که اعضای این پیمان آماده چنین اقدامی نبوده و هنوز واضح نیست که این تصمیم چه زمانی و چگونه عملی خواهد شد. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان نیز امروز گفته است که حضور نیروهای آمریکایی در آلمان برای امنیت اروپایی ها و آمریکایی ها از اهمیت برخوردار است. این در حالی است که وزیر دفاع آلمان هفته گذشته با انتقاد از رئیس جمهور ترامپ گفت که او از این تصمیم بی‌خبر بوده است. رئیس جمهور ایالات متحده دستور داده است که 9500 نظامی آمریکایی تا ماه سپتامبر از آلمان به آمریکا برگردد. در حال حاضر کم و بیش 34500 هزار نظامی آمریکایی در 5 پایگاه نظامی در آلمان مستقرند. و اردوی هند میگوید که در جریان برخورد خشونت‌بار میان نیروهای مرزی هند و چین حداقل 3 نظامی هندی کشته شدند. این در حالی است که در هفته‌های اخیر تنش میان این دو کشور همسایه افزایش یافته و هزاران نیروی اضافی در مرز دو طرف جابجا شدند. زد و خوردها در مرز مشترک تقریبا 3500 کیلومتری هند و چین همواره صورت میگیرد، اما از ده ها سال به این سو به مرگ کسی منتج نشده بود. اردوی هند امروز گفت این برخورد که روز دوشنبه در ساحه مرزی اومالیا صورت گرفت به اردو جانب تلفات وارد کرد. بیجینگ در مورد زد خوردهای مسلحانه و تلفات ناشی از آن تبصره نکرده، اما هند را در درگیری های مرزی مقصر می داند. اردوی هند گفته است که برای تامین آرامش مذاکرات میان مقام های ارشد نظامی اردو کشور در ساحه مرزی ادامه دارد. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حالا هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. سازمان ملل متحد گفته که افغانستان مرگبارترین کشور جهان برای کودکان است. بر بنیاد گزارش ملل متحد در جریان سال 2019 میلادی بیش از 3000 کودک در افغانستان کشته و به همین تعداد مجروح و یا هم معلول شدند. جزئیات بیشتر از سمسم سیرت تهیه کرده که با هم میشنویم.
سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با نشر یک گزارش تازه افغانستان را برای پنجمین سال به عنوان مرگبارترین کشور برای کودکان اعلام کرد. بر اساس این گزارش 3000 کودک افغان در اثر جنگ، انفجار ماین و حملات انتحاری کشته و به همین تعداد مجروح و معلول شده اند. در این گزارش گروه طالبان مسئول کشته شدن بیش از 1200 کودک افغان گفته شده است. مرگ 242 کودک به داعش و 55 کودک به افراد ناشناخته نسبت داده شده است. مسئول کشته شدن بیش از 1000 کودک نیروهای امنیتی دولت افغانستان خوانده شده است. در گزارش آمده است
مسئولیت 140 مورد تلفات غیر قابل توصیف است و 39 مورد تلفات ناشی از درگیری های مرزی با پاکستان است.
ورجینیا گامبا نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای کودکان و درگیری های مسلحانه گفته است که شمار قربانیان کودکان در مقایسه با سال 2018 کاهش یافته است. خانم گامبا دلیل کاهش تلفات کودکان در افغانستان را برخی اقدامات اعمال شده از سوی حکومت افغانستان و نظامیان بین المللی عنوان کرده است. او افزوده که تشدید حملات در انتخابات ریاست جمهوری 2019 میلادی یکی از علت های تلفات کودکان در این کشور بوده است. ذبیح‌الله فرهنگ رئیس نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به صدای آمریکا گفت که کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودکان از سوی طرف‌های درگیر رعایت نمی‌شود.
حقوق بشری اطفال افغانستان در طی سال‌های گذشته همواره نقض شده به دلیل اینکه از یک طرف حقوق بشر دوستانه بین‌المللی احترام نشده، از جانب دیگر هم کنوانسیون حقوق طفل که هم در زمینه جنگ و هم در بخش‌های دیگر که حقوق بشری اطفال حمایت می‌کنند از جانب دولت افغانستان و نهادهای مهم بین المللی.
شورای امنیت ملی افغانستان در واکنش به گزارش ملل متحد گفته است که طالبان مسلح با ماین‌گذاری در جاده‌ها، حملات انتحاری و حمله بر تأسیسات عام‌المنفعه عامل تلفات غیر نظامیان به شمول کودکانند. حکومت افغانستان گفته است که متحد است تا در این زمینه مکانیزم‌های موجود را تقویت و تطبیق نماید. در همین حال عبدالفتاح احمدزی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان به صدای آمریکا گفت
ما هم این نگرانی را داریم که اطفال نازنین ما بیشتر تلفات را که ما داریم از جنگ در افغانستان هست و از انفجارها و از همچو حوادث ناگوار که در افغانستان رخ میده بیشتر تلفات ما در قسمت اطفال داریم و امیدوار بیستیم حکومت افغانستان کدام تلاش هایی را که به خاطر صلح در افغانستان جریان قرار داده که تا بتونیم به یک صلح سرتاسری برسیم.
طالبان تا اکنون در مورد این گزارش واکنش نشان ندادند. این گزارش در حال نشر شده که ماه گذشته در نتیجه حمله بر شفاخانه صد بستر برچی کابل ده ها تن به شمول کودکان و مادران کشته شدند. پیش از این دفتر بین‌المللی حفاظت از کودکان اعلام کرده بود که کم و بیش 7 میلیون کودک افغان در معرض خطر قرار دارند.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
افغانستان، روسیه و ایالات متحده گفتگو درباره آتش بس پیش از آغاز گفتگوها میان افغان ها بسیار مهم تلقی کردند. حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان، زلمه خلیلزاد و زمیر کابلوف نماینده روسیه بر افغانستان در ویدیو کنفرانس سه جانبه و آغاز هرچی زودتر گفتگوها میان افغان ها تاکید کردند. جلال میرزاد در این رابطه گزارش میدم.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که در این نشست هر سه کشور از طالبان خواستند تا خشونت ها را کاهش بدهند و زندانیان حکومت افغانستان را نیز رها کنند. سخنگوی این وزارت میگوید که روسیه و ایالات متحده آمریکا بر گفتگوهای صلح و رهبری حکومت افغانستان تاکید کردند.
دورمند ده تامین لپاره ده بین افغانی مذاکرات د پایل کې د یو مهم لومړیتوب او لومړنی لومړیتوب په توګه د بحث لپاره وړاندیز وکړ ترڅو د یو دایمي او جامع اوربان د مهمې اجنډا په توګه په نظر کې ونیسي.
در این نشست اجماع منطقه‌ای و ادامه مشورها برای آغاز گفتگوها نیاز جدی دانسته شده. برخی از کارشناسان میگویند که ایالات متحده آمریکا توانسته نگرانی های منطقه را درباره پس‌لرزه های این گفتگوها برطرف سازد.
آمریکا توانست در مورد مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبا و همچنان توافقی که میان طالبا و آمریکا صورت گرفته بود، توافق روسیه را هم کسب کنه تا روسیه از مزاحمت هم دست برداره. و ما فکر میکنم این اجماع منطقوی تلاشش از قبل وجود داشت و آل اتحادی تسریع شده.
قرار است گفتگوهای میان افغانها تا پایان همین ماه میلادی در دوحه برگزار شود. اما اعضای پیشین طالبان آغاز این گفتگوها را بر رهایی زندانیان پیوند میدهند.
اگر 2000 اسیر امارت اسلامی افغانستان حسب وعده شورای امنیت ملی افغانستان در خلال این هفته اگر متحقق و عملی شود، یقینا مذاکرات بین الافغانی آغاز خواهد گردید.
از میان 5000 زندانی طالبان و 1000 زندانی نظامی حکومت افغانستان تا اکنون 3000 زندانی طالبان و نزدیک به 500 زندانی حکومت افغانستان رها شدند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که شمار مبتلایان کووید 19 از مرز 26300 تن عبور کرده و هنوز هم به اوج خود نرسیده. شورای طبی افغانستان پس از نظارت دو هفته‌ای دریافته که بودجه هایی که برای کووید 19 اختصاص داده شده به صورت عادلانه تقسیم نمیشه و کارمندان صحی با رویه بسیار ضعیف و پایین و تجارب اندک برای از بین بردن ویروس تلاش میکنند. عبدالحیوان شان از آخرین تحولات در این مورد گزارش میدم.
بروز شنبه وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که با ثبت 793 مورد مثبت جدید، شمار مبتلایان کووید 19 در کشور به 26310 تن رسید. خانم معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه در مورد چنین گفت:
در 24 ساعت گذشته 1640 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان مورد آزمایش قرار گرفته که از جمله 793 مورد آن مثبت بوده و همچنان در 24 ساعت گذشته 381 مورد بهبود یافته و 13 مورد فوتی داشتیم.
از سوی دیگر شورای سراسری طبی افغانستان یافته های نظارت خود را با رسانه ها شریک ساخته ادعا کرد که اکثر شفاخانه های دولتی با کمبود جدی امکانات طبی مواجهند و اکثر بیماران کووید 19 به علت نبود اکسیژن جان باختند. خانم دکتر نسرین نوریاخیل رئیس شورای طبی افغانستان بروز شنبه در یک نشست خبری در کابل یافته های از نظارت دو هفته‌ای خود از 14 شفاخانه را بیان کرد و گفت:
کافی نبودن امکانات بسیار احتیاط عادی که ولی بسیار مهم برای مسئولیت پرسنل دکتر صیبا و محو کرونا و شکستاندن زنجیر کرونا است. مواد وقایوی ضد میکروب اکسیژن وقتی که چند دقیقه محدود با وجود نرسید انسان میمرد. با او خاطر یک چیز عاجل است. ما امیدوار هستم که بسیار زود در این قسمت اقدام شود. اکثر مریضا از کمبود اکسیژن متاسفانه فعلا تلف شدند که ما میتونستیم کمک بسیار خوب برشان بکنیم.
خانم ریاخیل به ادامه گفت: بودجه‌ای که برای کووید 19 اختصاص داده شده عادلانه و منصفانه تقسیم نمی شود و ظرفیت کاری پرسنل که در شفاخانه ها و مراکز خدمات کووید 19 اجرای وظیفه می کنند بسیار ضعیف و با تجارب اندک به مصاف کرونا می روند. و علی رغم تصویب طرح امتیازات کارکنان پرسنل صحی از سوی کابینه افغانستان که 3 ماه از آن سپری شده است، تا کنون معاش و امتیازات را نگرفته.
روحیه کارکنان صحی وقتی که ما رفتیم حضور داشتن کارکنان صحی، چرا روحیه کارکنان صحی مخصوصا در شفاخانه های کرونا ضعیف است.
تشویش عمده دیگر شورای طبی افغانستان این است که در حال حاضر تمام توجه و فوکس سکتور صحت افغانستان با کووید 19 بوده، سایر امراض کشنده دیگر از نظر دکتران افتاده است و باید به این مسائل هم توجه صورت بگیرد. شورای طبی افغانستان برغم این که از اعلام اجازه فعالیت دادن به سکتور خصوصی در تداوی و معالجه مبتلایان کووید 19 از سوی حکومت استقبال کرد، اما تاکید کرد که یک مکانیزم کارا برای قیمت گذاری شفاخانه‌های خصوصی کرونا به وجود بیاید تا از تجارت بی‌روی بالای بیماران کووید 19 جلوگیری صورت بگیرد.
شنونده عزیز و گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، السلام علیکم. ما غوث زلمه هستم از کشور کانادا با شما مخاطب. هی ما شما بهتر میدانیم که این عصر فعلی حالا این شب و روز به نام شبها و روزهای کرونا و قرنطینه است. اگر به مشوره های طبی و صحی گوش ندیم هم به خود ضرر میرسانیم و هم به دور پیش و فامیل و دوستا و آشنایان. باید همه مشوره ها را گوش داده و عملی بکنیم، در غیر از او پشیمانی سودی نداره که نداره.
همزمان با بررسی ها در مورد گلوله‌باری نظامیان ایران بر موتر حامل مهاجران افغان و ادعای غرق کردن شهروندان کشور در آبهای مرزی توسط مرزبانان ایرانی، کابل از نقض حقوق بشر مهاجران در ایران نگران است. کارشناسان حقوقی تایید میکنند که کشورهای میزبان مکلف هستند که میثاق‌های بین‌المللی را در این بخش احترام کنند. خیرالله رسولی در این باره گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
پس از دو رویداد که منجر به تظاهرات در افغانستان شد، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که بر اساس میثاق‌های بین‌المللی هر کشور باید حقوق بشری انسان‌ها به ویژه مهاجرین را در نظر بگیرند. غلام مرتضی رسولی رئیس حمایت حقوقی این وزارت به صدای آمریکا تایید کرد که شهروندان افغان در کشورهای میزبان به ویژه ایران و پاکستان کمتر به نهادهای عدلی و قضایی دسترسی دارند. آقای رسولی بخش از این مشکل را مهاجرت‌های غیر قانونی عنوان کرد.
در ایران و پاکستان تعدادی از هموطنان ما به شکل غیر قانونی اینا اقامت دارن، خودشان هم گاهی وقت میهراسن که مبادا وقتی اینا به مراجع دولتی مراجعه بکنن به دلیل نداشتن اسناد قانونی اقامتی اینا به بعضی مشکلات دیگه مواجه شوند.
اما شورای امنیت ملی افغانستان به اداره ملی احصایه و معلومات و سایر اداره های مربوط وظیفه داده است که بیدرنگ زمینه ثبت هویت و توزیع تذکره الکترونیکی را به آن شمار مهاجرین افغان که با مشکلات حقوقی اسناد روبرو هستند فراهم کند. روینا شهابی، سخنگوی اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان، به صدای آمریکا گفت که روند توزیع تذکره الکترونیکی به مهاجرین افغان در ایران از روز دوشنبه 27 جوزا در سه شهر تهران، مشهد و زاهدان آغاز شد. با گفته خانم شهابی، روند ثبت مشخصات مهاجرین در وبسایت اداره ملی احصایه و معلومات آنلاین صورت میگیرد. اما افزود
برای اخذ معلومات بایومتریک و انگشت نگاریشان به نمایندگی های سیاسی در مشهد به قنسولگری و در زاهدان همچنین و در تهران به سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مراجعه بکنند.
بر اساس ماده 16 کنوانسیون 1951 حقوق بشر، مهاجرین حق دسترسی به محاکم و معاونت های حقوقی را در کشورهایی که زندگی می کنند دارند. اما محمد نعیم نظری، معاون کمیسیون حقوق بشر افغانستان، با نگرانی گفت که وضعیت زندگی مهاجرین افغان متناسب با معیارهای حقوق بشری در ایران نیست و به قضایای وحشتناک علیه آنها به گونه عادلانه رسیدگی نشده است. آقای نظری با اشاره به غرق کردن مهاجرین افغان به دریا و حریق موتر حاملان ها در ایران افزود:
مهاجرین به دفاع افغانستان خشونت های خلق العاده ضد حقوق بشری صورت میگیره، دولت جمهوری اسلامی ایران هم هیچ گونه پاسخگویی مثبت به خاص نه تنها مهاجرین افغان نداره که به خاص دولت افغانستان هم توجه چندان نمیکنه.
ایران پس از گرفتن اسناد از وزارت خارجه افغانستان گفته است که این دو رویداد را بررسی و نتایج آن را با جانب افغانستان شریک میکند. عبدالسبحان مصباح، معاون اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان، به صدای آمریکا گفت که سرپیچی از قوانین بین‌المللی توسط کشورهای میزبان به معنی نقض این کنوانسیون هاست.
در صورتی که جرم اتفاق می‌افتد علیه مهاجر، کشور میزبان مکلف است توسط هر آن شخصی که جرم صورت گرفته، اونا تحت تعقیب عدلی توسط همون کشور مطبوعش قرار بگیره.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که از جمله 2.4 میلیون مهاجر در پاکستان، 1.3 میلیون آنها کارت اقامت دارند و 2.5 میلیون افغان دیگر در ایران مهاجر هستند، اما این وزارت آمار از مهاجرین غیر قانونی در آن کشور را ندارد.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را آری از مواد مخدر بسازیم. پس با مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. شما برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را میشنوید. کره جنوبی گفته که کره شمالی دفتر تماس یا ارتباطی بین دو کره را در خلال تنش‌های روبه‌افزایش بین دو کشور منفجر کرده. این در حالی است که وزارت امور خارجه چین خواستار صلح بین کره شمالی و کره جنوبی شده. جزئیات بیشتر از محمد احمدی میشنویم.
تصاویر نشر شده توسط خبرگزاری یونهاب کره جنوبی دود برخواسته از آنچه مجتمع ساختمان‌ها به نظر می‌رسد را نشان می‌دهد. این رویداد بعد از آن رخ داده است که کره شمالی بیانیه‌ای را هفته گذشته نشر کرد که در آن به تخریب آن دفتر ارتباطی واقع در منطقه کایسونگ کره شمالی تهدید کرده بود. این ساختمان در 14 ماه سپتامبر سال 2018 برای تسهیل ارتباط بین دو کره بعد از آن افتتاح شد که این دو کشور در ختم جنگ جهانی دوم در سال 1945 منقسم شدند.
در از امروز کره جنوبی و شمالی می توانند مسائل راجع به بهبود روابط دو کره، صلح و شکوفایی شبه جزیره کره را برای 24 ساعت و تمام سال بحث کنند. ما برای تبادله نظرات رو در رو ملاقات خواهیم کرد و مشکلات سخت را با هم دیگر حل خواهیم کرد. با افتتاح دفتر ارتباط مشترک دو کره، دو جانب صادقانه مسائل مرتبط به روابط بین دو کره را بحث خواهند کرد و تدابیر لازم را اتخاذ خواهند کرد. ما همچنان می توانیم برای بهبود روابط و توسعه پیشرفت کنیم و گام‌های بزرگی را در جهت صلح، شگوفایی و اتحاد برداریم.
افتتاح این دفتر منجر به روابط بهتر بین دو کشور بعد از آن شد که کره شمالی وارد مذاکرات برنامه سلاح هسته‌ای گردید. تخریب این ساختمان در پی افزایش یافتن تنش‌ها بین این دو کشور در حالی می باشد که اردوی کره شمالی تهدید کرد که به زون حائل برمیگردد و همچنین پیشنهاد کرد که آنها توافق نظامی دو جانبه حاصل شده در سال 2018 برای کاهش تنش‌ها در سراسر سرحد را ترک خواهند کرد. در همین حال وزارت امور خارجه چین خواستار صلح بین دو کره شد. جایولی جیان سخنگوی وزارت خارجه چین گفت این کشور همیشه امیدوار است که شبه جزیره کره در صلح و ثبات باقی بماند.
کره شمالی و کره جنوبی یک کشور هستند. به حیث یک کشور همسایه نزدیک ما همیشه امیدواریم که شبه جزیره کره در صلح و ثبات باقی بماند.
روابط بین دو کره بعد از ناکامی دوم نشست بین کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ویتنام در اوایل سال 2019 صدمه دید که دلیل فروپاشی آن مناقشات روی چگونگی برطرف کردن تعزیرات در برابر نابودی مجتمع هسته‌ای اصلی توسط رهبر کره شمالی بود.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دست‌ها منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسوری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنو رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین. و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
دکتر دوست عزیز، ای بود داشته های ای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.